الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسوله وآله. بحث ما جامعه شناسی سیاسی ایران بود. بحث رو بر اساس نیروهای درگیر در تحولات سیاسی اجتماعی ایران قرار شد پیگیری بکنیم. گفتیم 4 نیرو بودن که تحولات سیاسی اجتماعی ایران معاصر از تعامل یا تقابل، همگرایی یا واگرایی اینها با همدیگر حادث شده. نیروی دولت و دولتی ها، نیروی دین و علما و رهبران مذهبی، 3 نیروی روشنفکری، 4 نیروی بیگانه. بحث ما در نیروی اول بود، یعنی بحث دولت رو داشتیم مطرح می‌کردیم. در مورد دولت بحث مدل‌ها و الگوهای دولت در ایران رو بحث کردیم، بحث ماهیت دولت در ایران رو داشتیم، نظرات دانشمندان مختلف رو درباره ماهیت دولت در ایران مورد بحث قرار دادیم، رسیدیم به دیدگاه علما و رهبران مذهبی، دیدگاه فلاسفه سیاسی درباره ماهیت دولت در ایران بحث شد، دیدگاه متکلمان هم بحث شد. در این جلسه انشاءالله دیدگاه فقها رو مورد بحث قرار میدیم. البته بنا به دلایلی بحثمون محدود میشه به دیدگاه فقهای شیعه در باره دولت در ایران. دیدگاه فقهای اهل سنت متفاوت هست در بحث دولت. فقط یک اشاره ای میکنم که در بحث فقهای اهل سنت، خب منابع البته خیلی مختلف و متنوع هست، ولی یکی از کتابهایی که در دسترس شما هست میتونید مراجعه بکنید، به زبان فارسی هم هست، کتاب سلوک الملوک فضل الله ابن روزبهان خنجی هست. فضل الله ابن روزبهان خنجی از علمای اهل سنت هست که در قرن 10 از دنیا رفته و از مخالفان صفویه هست و برای در واقع اینکه بتونه علیه صفویه اقدام بکنه از ایران خارج شد و با دولت‌هایی که مخالف صفویه بودند همراه شد. ایشون در کتاب سلوک الملوک با توجه به روش‌های تحقق حکومت 4 نوع دولت رو مطرح کرده. یکی دولت‌هایی که با رأی اهل حل و عقد به قدرت میرسند، دوم دولت‌هایی که به شکل شورایی به قدرت میرسند، سوم دولت‌هایی که به شیوه ولایت عهدی به قدرت میرسند و 4 دولت‌هایی که با قهر و غلبه و به طریق زور در واقع به قدرت میرسند. برای هر کدوم هم در واقع نمونه‌های ایشون نقل کرده از تاریخ صدر اسلام، همون قرون اولیه در واقع، که حالا این محل بحث ما نیست و ازش عبور میکنم، ولی خواستم بهتون توجه بدم که به هر حال این یک بحث مهمی هست، یعنی دیدگاه فقهای اهل سنت در باره دولت خودش بحث مستقلی شایسته توجه میتونه باشه. اما در بحث فقهای شیعه به 3 دیدگاه من اشاره میکنم. یکی دیدگاه مرحوم سید مرتضی رحمت الله علیه در رساله فی الامل مع السلطان دوم دیدگاه مرحوم ناینی در رساله تنبیه الامه و تنزیه المله و دیدگاه حضرت امام در کتاب البیع جلد دوم. خب مرحوم سید مرتضی همونطور که میدونید برادر مرحوم سید رضی رضوان الله تعالی علیه ما هست. سید رضی رو خب همه با نهج البلاغه میشناسند. سید مرتضی در عصر خودش در بغداد از بزرگان شیعه بوده، از رهبران شیعه بوده و با حکومت وقت و خلافت وقت هم ارتباط داشته. یک رساله ای داره به نام فل عمل مع السلطان که فارسیش میشه چگونگی همکاری با حکومت ها. در اون رساله ایشون ذکر کردن که این رساله رو در سال 416 هجری قمری نوشتن. در اون رساله ذکر کردن که یک جلسه ای بود و اونجا یکی از مقامات حکومتی یک سوالی مطرح کرد درباره همکاری با حکومت‌های زمانه که حکومت‌های جور بودن از نظر او و اینکه در چه صورتی این جایز هست و در چه صورتی جایز نیست. حالا من وارد این بحث نمیشم. ایشون بر اساس احکام خمسه اونجا پاسخ سوال رو میده که همکاری در بعضی از صور واجبه، در بعضی از صور مستحبه، در بعضی از صور مباهه، در بعضی از صور مکروهه، در بعضی از صورتها هم که اصلا حرام هست. حالا این جزء بحث ما نیست. این قسمتش شاهد مثال من هست که در مقدمه ایشون از انواع دولتها سخن گفتن. اونجا فرمودن که اعلم ان السلطان علی ضربین محق عادل و مبتل ظالم متغلب. متغلب باقی یعنی همون غلبه. حکومت ها دو نوع است، دولت ها بر دو نوع هستند. در اصطلاح فقهی حواستون باشه وقتی میگن سلطان منظور فقط حکومت پادشاهی نیست، بلکه یعنی دولت، قدرت سیاسی. اساسا در تعابیر علمای قدیم وقتی میگفتن که ملک، سلطان، اینا منظورشون حکومت‌های پادشاهی به این معنایی که ما الان به کار میبریم نبوده، بلکه نهاد سیاست و حکومت منظور بوده. ایشون هم میگه حکومت دو نوع است. اعلم ان السلطان علی ضربین، حکومت دو نوع، قدرت سیاسی دو نوع است. یک محق عادل، حکومتی که هم بر حق باشه هم به لحاظ عمل کرد عادل باشه. و دوم مبتل ظالم متغلب، حکومتی که بر باطل باشد، به لحاظ عمل کرد ظالم باشه، به لحاظ شیوه روی کار آمدن هم متغلب باشه، یعنی با غلبه به قدرت رسیده باشه. همطور که میبینید در این تقسیم بندی حکومت ها به دو دسته کلی تقسیم شدن. یک نگاهی داره ایشون به مقام مشروعیت و یک نگاهی هم داره به مقام عمل کرد. در واقع به لحاظ مشروعیت حکومت ها ممکنه بر حق باشن یا بر باطل، به لحاظ عمل کرد ممکنه که عادل باشن یا ظالم باشن. و بر همین اساس هست که تقریبا میتونیم بگیم این گفتمان حاکم بوده بر اکثریت فقهای ما و در فقه ما گفتمان مسلط همین بوده که معمولا از دو نوع حاکم و دو نوع حکومت صحبت می کردن. حاکمان یا عادلند یا جائرند. یا حاکمان یا بر حقند یا غاصبند. پس حاکم عدل و جور، حاکم عادل و ظالم، حاکم عادل و غاصب، اینها تعابیری بوده که فقهای ما به کار می‌بردند تا دوره معاصر و اکنون هم به کار می‌برند. یعنی وقتی شما متون فقهی رو می‌خونید، بحث حاکم و دو نوع حاکم خیلی شیوع داره و مطرحه. بنابراین از نظر فقهای شیعه به طور کلی ماهیت دولت در به اصطلاح ایران معاصر، چه دولت صفویه بگیرید، چه بعدش افشاریه، زندیه، تا قاجاریه، تا پهلوی ها، این حکومت ها در مدل حکومت جور تعریف میشن و جمهوری اسلامی در مدل حکومت عدل و حاکم عدل تعریف میشه. نکته ای که اینجا باید اضافه بکنم این هست که مرحوم محقق اردبیلی که مشهور هست در میان ما به مقدس اردبیلی، در کتاب مشهور فقهی خودش به نام مجمع الفائدة والبرهان، اونجا حاکم جور رو به سه نوع تقسیم کرده. البته این رو فقهای دیگری هم انجام دادن، ولی ایشون هم به تفصیل به این بحث پرداخته. حکومت‌های جور یا حاکمان جور از نظر فقهای شیعه به سه دسته تقسیم می‌شدن. یک مدل حکومت جور یا حاکم جوری که کافر باشد، میگفتن حاکم جور کافر. دوم حاکم جوری که مسلمان باشه، منظور یعنی از اهل سنت باشه. سه حکومت جوری که مؤمن باشد، منظور یعنی از شیعه باشه. من اصطلاحش رو گفتم که شما با اصطلاحش هم آشنا بشید. معمولا در متون فقهی این اصطلاحات به همین معنایی که عرض کردم به کار میره. پس حکومت جور اگه کافر باشه، مثال میزدن به حکومت ایلخانان مغول قبل از اینکه اسلام بیارند. اگر حکومت جور از اهل سنت باشه، خب مثال میزدن به حکومت هایی که حاکمانشون اسمن حالا از اهل سنت بودن. حکومت های جور شیعی هم که مثال می زدن به حاکمانی که مدعی تشیع بودن یا اسمن به هر حال شیعه بودن. حالا چقدر به تشیع عمل می کردن، خب نمیشه یک حرف یکسانی درباره همشون زد، چنان که درباره اونهایی هم که بر مذهب اهل سنت بودن نمیشه یه حرف یکسانی مثلا درباره همه اونها زد. جالبه که بدانید در یک مجلسی پس از اون که خلافت بغداد در سال 656 توسط مغولها فتح شد و خلافت در واقع ساقط شد و اونجا حکومت افتاد دست ایلخانان مغول، یک مجلسی شکل میگیره و در اون مجلس این سوال مطرح میشه. یعنی علما جمع هستند در اون مجلس، علمای شیعه و اهل سنت، و در اون مجلس این پرسش مطرح میشه که در به اصطلاح فرضی که ما یک حاکم مسلمان ظالم داشته باشیم و یک حاکم کافر عادل، کدوم یک ترجیح داره؟ منظور چی بوده؟ منظور این بوده که در واقع خلفا که دیگه بساطشون و حکومتشون توسط مغولها سقوط کرد، اونها حاکم بودن، مسلمان هم بودن، ولی ستم می کردن به مردم. بیشتر حالا منظور به شیعیان، چون مستحضرید که در دوره حکومت بنی عباس بعضی وقتها در همین ایران خود ما یک حکومت‌هایی به وجود می‌آمد که اینها 100% علیه شیعه بودند و شیعه کشی راه می‌انداختند. مثلا در مورد حکومت غزنویان، خواجه نظام الملک طوسی در کتاب سیاستنامه در مدح سلطان محمود غزنوی میگه که شاه غازی ز رزه به اصطلاح از غزوه میاد دیگه، یعنی شاه مجاهد، شاه جهادگر، میگه که شاه غازی یا سلطان غازی دست در سوراخ جهان همی کرده بود رافضی میجست. یعنی اینقدر در واقع مقید بود که به هر منطقه‌ای که میره دنبال شیعیان بگرده و شیعیان رو از دم تیغ در واقع بگذرونه. وقتی میگفتن که حاکم کافر عادل، یعنی کسی که از لحاظ مذهبی کافره ولی به لحاظ رفتارهای حکومتی کاری به مذاهب نداره، نمیخواد مثلا یه مذهبی رو از بین ببره و با شیعیان در واقع نمیخواد وارد جنگ بشه، با سنی ها هم نمیخواد وارد جنگ بشه. خب اونجا علمای مختلف بودن و از پاسخ به این سوال تفره میرفتن، تا اینکه یکی از علمای شیعه پاسخ داد که حاکم کافر عادل برتری داره بر حاکم مسلمان ظالم. کسی که گفته شده این پاسخ رو داده خب از علمای بسیار مشهور هست و شما هم میشناسید، مرحوم سید ابن طاووس هست که این پاسخ رو میده. بنابراین در بحث فقها ها غیر از اینکه حالا به بحث مشروعیت توجه میکردن، به عمل کرده حاکمان هم توجه میکردن. اینطوری نبوده که مثلا در تعارض بین حاکمان جائر همیشه اولویت رو بدن به مسلمان ها، بلکه بستگی داشته به عمل کرده حاکمان. امروز هم همینجوره توی کشورهای مختلف، معمولا وقتی که انتخابات میشه و کاندیداهایی که هستن بعضی ها گرایشات افراطی دارن به لحاظ مذهبی و بعضی ها گرایشات سکولاریستی دارن به لحاظ مذهبی، مثل اونچه که مثلا در کشور مصر اتفاق افتاد. خب شما مستحضرید مثلا در دوره‌ای که اونجا اخوان المسلمین به قدرت رسید، یعنی آقای مرسی رئیس جمهور بود، جریان دوباره علیه شیعیان و شیعه کشی به راه افتاد و از جمله یکی از علمای معروفی که باز میشناسید اونجا به شهادت رسید آقای شحاته بود. خب همون دوره بعضی از شیعیان مصری با استناد به چنین نظریه ای از شفیق، از ریاست جمهوری شفیق مثلا طرفداری میکردن، میگفتن اون روی کرده در واقع ضد شیعی نداره و این برای ما در واقع بهتر هست. حالا این به هر حال یک ملاحظه ای هست در بحث های فقهی و فقهای ما به لحاظ روی کرده که نسبت به دولت ها داشتن. پس حاکم جائر هم سه نوع شد: به لحاظ مذهبی حاکم جائر کافر، حاکم جائر مسلمان و حاکم جائر مؤمن. اما یه پرسشی عرض کردیم که مطرح شد و اون پرسش این بود که یک حاکمی که کافر باشه ولی به عدالت عمل بکنه، اینجا عدالت عمل کردی منظوره ها، و الا کافر به لحاظ اعتقادی خب به خودش داره ظلم میکنه، یعنی به لحاظ شخصی با توجه به این که کافر هست داره ظلم میکنه، اما به لحاظ اجتماعی ممکنه که عادل باشه، که امروز هم تو دنیا هست. یعنی ممکنه که رئیس جمهور یک کشوری اصلا کافر باشه ولی اونجا به مسلمان ها آزادی عمل بده و براشون تضییقاتی در عرصه دینی و مذهبی ایجاد نکنه. این بخش اول، یعنی نظریه مرحوم سید مرتضی. اگر خواستید با دیدگاه ایشون بیشتر آشنا بشید، از این مجموعه کتاب‌های اندیشه سیاسی که در پژوهشکده علوم اندیشه سیاسی کار شده و منتشر شده، خب مستحضر حدود 80 تن از فقها و فلاسفه و متکلمان اندیشه سیاسیشون کار شده و منتشر شده. یکی هم اندیشه سیاسی سید مرتضی هست، یکی اندیشه سیاسی مقدس اردبیلی هست. اینها رو میتونید ببینید. فقیه دومی که نظریش از جهاتی متفاوت هست که چون متفاوته من میخوام بهش اشاره بکنم، مرحوم آیت الله ناینی هست. آیت الله ناینی در کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله که برخلاف اسمش که عربیه، کتاب فارسیه، یعنی متنی که ایشون نوشتن یک متن فارسیه، البته متن سنگینی هست، یعنی یک فارسی سنگینی هست. لذا بعضی ها مثلا آیت الله طالقانی رحمت الله علیه این کتاب رو که تصحیح کردن و چاپ کردن، سعی کردن که خلاصه ای از مطالب رو به فارسی سلیس در پاورقی ذکر بکنند و همین باعث شده که بعضی از افراد اشتباه بکنن و فکر کنن که آیت الله طالقانی این کتاب رو داره ترجمه میکنه، در حالی که خب اصلا متن کتاب هم فارسیه و عربی نیست تا بخواد ترجمه بشه. به هر حال دغدغه آیت الله ناینی که در بهبوهه مشروطه در ایران این کتاب رو نوشت، یعنی حدود سال 1286 شمسی، چون این کتاب رو در دوره استبداد صغیر نوشته، یعنی پس از اون که بار اول مشروطه در ایران پیروز شد و مظفرالدین شاه حکم مشروطه رو امضا کرد، خب میدونید بعدن محمد علی شاه مجلس رو به توپ بست و دوره استبداد صغیر حاکم شد، قبل از اینکه محمد علی شاه از قدرت خلع بشه این کتاب حدوداً 4 ماه قبلش منتشر شد در نجف و ایران. مرحوم آیت الله ناینی دغدغش این بود که از حکومت مشروطه، سلطنت مشروطه در واقع، در برابر سلطنت استبدادی دفاع بکنه. البته حالا ما بعداً در فصل نیروهای دینی از این نظریه سخن خواهیم گفت، اما اینجا به اجمال من اشاره میکنم که آیت الله ناینی نمیخواست بگه که حکومت مشروطه اسلامی هست، بلکه یک تعبیری داشت با عنوان دفع افسد به فاسد. میگفت که هم سلطنت مشروطه غیر اسلامی است، هم سلطنت استبدادی غیر اسلامی هست، منتها ظلم در سلطنت مشروطه نسبت به سلطنت استبدادی کمتره. حالا خودش میشمرد این ظلم ها رو که ما انشالله در همون بحث خودش اشاره خواهیم کرد. آیت الله ناینی در کتاب خودش یه تقسیم بندی داره، این تقسیم بندی مراد من هست. ایشون میگه که دولت ها به طور کلی به 2 دسته تقسیم میشن، دولت های ولایتیه و دولت های تملیکیه. دولت ولایتیه دولتی هست که بر اساس امانت جامعه رو اداره میکنه و نمونه عالی و اعلای اون دولت معصومین علیهم السلام هست که با قوه عصمت از گناه و خطا و اشتباه مسئول هستند. در واقع در حکومت‌های ولایتیه مردم و مملکت امانتند در نزد حاکمان و رویکرد حاکمان نسبت به مملکت، بیت المال، مردم، رویکرد کسی که امانتی دستش هست و میخواد قبطه این امانت رو در واقع رعایت بکنه. مثلا امیرالمومنین علی علیه السلام رو شما در نظر بگیرید که حتی برای یه بحث شخصی خیلی کوچک شمعی رو که از بیت المال هست و روشنه خاموش میکنه، میگه الان بحث ما شخصیه، این دیگه نباید ما از اموال بیت المال استفاده بکنیم. در مقابل حکومت‌های ولایتیه ایشون میگه حکومت تملیکیه است. حکومت تملیکیه، البته ایشون اسمای دیگه ای هم براش میاره، حکومت تملیکیه حکومتی هست که مملکت و مردم رو حاکمان ملک خودشون تلقی میکنند و تصرفات پادشاه و هیئت حاکمه در امور مملکت و مردم تصرفات مالکانه هست. یعنی مثل یک مالکی که چطور در ملک خودش تصرف میکنه، اینها هم در امور مملکت تصرف میکنن. بیت المال مثل جیب شخصیشونه، خزانه مملکت مثل جیب شخصی اینها هست. و میگه که مردم و رعایا هم مثل گوسفندانی میمانند که مثلا یه کسی که صاحب یه مثلا گله گوسفندی هست چطور به گوسفندان گاهی هم رسیدگی میکنه، ولی این رسیدگی که او به گوسفندان میکنه برای این هست که اینها چاق و چله بشن و او یا از اینا رو بفروشه از پولشون استفاده کنه، یا اینکه بکشه از گوشتشون از پشمشون مثلا استفاده بکنه. بنابراین در حکومت‌های تملیکیه اگر هیئت حاکمه به مردم هم رسیدگی میکنه برای این هست که خلاصه از اینها در جهت منافع خودش استفاده بکنه. بعد به لحاظ تطبیق اون وقت ناینی میگه که الان این حکومت پادشاهی قاجاریه یک حکومت تملیکیه هست و ما البته این حکومت تملیکیه رو الان نمیتونیم تبدیلش بکنیم به ولایتیه، ولی میتونیم ظلم رو کاهش بدیم. لذا از باب دفع افسد به فاسد ایشون میگه که بر ما واجب هست که اگر توان این کار رو داریم که ظلم رو کاهش بدیم اقدام بکنیم و ظلم رو کاهش بدیم، و این کاهش ظلم با حکومت مشروطه هست که حکومت مشروطه حکومتی است مبتنی بر دو رکن پارلمان و قانون اساسی. اما در باب حکومت ولایتیه از نظر آیت الله نائینی ایشون البته خیلی به تفصیل وارد بحث نشده، اما با یه بحث مختصری که در همین کتاب داره و یک رویایی که مطرح میکنه و مباحثی که در تقریرات خارج فقه ایشون اومده مثل منیت و طالب، اجمالا بحث ایشون اینه که در عصر غیبت در واقع حکومت ولایتیه میتونه در نظریه ولایت فقیه و ولایت عامه فقها اشراب بشه، اما ظاهرا از نظر مقدور بودن در اون عصر مشروطه اینو حکومت رو ایشون مقدور نمیدیده و میگه که ما یعنی فقها اگر به حکومت سلطنت مشروطه در واقع اجازه بدیم میتونیم در واقع با نظارت فقها، فقهای تراز که در قانون اساسی مشروطه هم وارد شد، و همینطور نظارت بیرونی از طریق امر معروف و نهی از منکر و شورا و دیگر مباحثی که مطرح میکنه و نیز آگاه کردن مردم، یه طرقی پیدا بکنیم برای اینکه ظلم ها رو واقعا محدود کنیم، کم کنیم، و تقریبا از نظر ایشون حالا معتقده که ظلم به مردم رو چه بسا بتونیم مثلا به صفر برسونیم. به هر حال این هم نظریه دوم. میرسیم به، پس معلوم شد دیگه از نظر رویکرد اول که حاکمان عادل و جائر بود که گفتیم تا قبل از جمهوری اسلامی حکومت‌های معصوم حکومت‌های عادل بودن، حکومت جمهوری اسلامی هم میشه عادل. طبق نظریه دوم حکومت سلطنت مشروطه هم میتونه در واقع خیلی نزدیک بشه به حکومت عادل، هرچند که با توجه به وجود شاه و اینکه غاصب هست، در صورتی که اذن فقها رو نداشته باشه این غصب اونجا میمونه. میرسیم به دیدگاه سوم که دیدگاه حضرت امام رحمت الله علیه هست در کتاب البی جلد دوم، بحث ولایت فقیه، اون هلوش صفحه 450 به بعد میشه از کتاب البیع. البته این هم به فارسی هم ترجمه شده این قسمت ولایت فقیهش، ولی خب متن عربیش هم خیلی متن سلیس و روانی هست. اونجا حضرت امام رحمت‌الله علیه از سه نوع حکومت یاد کردن. یکی حکومت فردی در واقع استبدادی، دوم حکومت جمهوری در واقع باز غیر دینی، و سوم حکومت اسلامی. حکومت استبدادی حکومتی هست که طبق تعریفی که حضرت امام ها بردن بر اساس امیال نفسانی یک فرد امور مملکت اداره میشه که بهش گفته میشه پادشاه، سلطان، ملک، امثال اینها، که خب از نظر امام حکومت پهلوی از این نوع بوده و نیز دیگر حکومت های دیکتاتوری که تو دنیا بودن. حکومت جمهوری حکومتی هست که درش مبنای قانونگذاری احواء اکثریت هست، رأی اکثریت هست، ولی هیچ باز تقیدی به دین نداره، در واقع فقط خودش رو مقید میدونه به رأی اکثریت مردم. امام میفرماید که حکومت اسلامی نه استبدادی به اصطلاح تک نفره هست، نه این جمهوری اکثریت گرا هست، بلکه حکومت اسلامی حکومتی است که هم قوانین شرعی و خواست خدا درش ملاک قرار میگیره و مورد توجه هست، و عرضم به حضور شما در موضوعات هست که اونجا بحث مصلحت مطرح میشه و بحث در واقع مصالح مردم هر منطقه مطرح میشه. حالا من این دیدگاه حضرت امام رو با توجه به مباحث دیگری هم که ایشون داشتن براتون یه بازسازی میکنم و یه به اصطلاح یک قرائت جدیدی میکنم، یه مدل دیگری براتون توضیح میدم. در واقع بر اساس دیدگاه حضرت امام ما با توجه به دو تا متغیر خدا و مردم میتونیم حکومت ها رو به سه دسته تقسیم کنیم، یعنی همین سه دسته ای که امام میگه. دسته اول حکومت هایی که نه کاری به رضایت خدا دارن نه کاری به رضایت مردم دارن، اصلا نه به خدا نه به مردم به هیچ کدوم کاری ندارن، اینا میشن حکومت های فرعونی، اینا میشن حکومت های استبدادی، اینها میشن مثل همین حکومت پهلوی انظر امام، چون در این حکومت ها واقعا امیال و خواسته خود پادشاه مهمه، یا حالا ابرقدرت ها چون پهلوی ها که بالاخره دست نشانده بودن. پس این دسته اول نه به قوانین الهی رضایت خدا مطرحه، نه به رأی و بیعت مردم. دسته دوم حکومت هایی هستن که فقط آراء اکثریت مردم شرکت کننده در انتخابات براشون مطرحه، حتی آراء اکثریت مردم هم مطرح نیست، بلکه آراء اکثریت اونایی که تو انتخابات شرکت کردن. خب نسبت به خدا و دین چی؟ اینا دو مدل میشن. خوب دقت کنید، بعضی از اینها اصلا کاری به خدا ندارن، همین حالا مردم میخوان متدین باشن یا نباشن، به اصطلاح سکولار هستن. اما بعضی ها نه، مقیدن به عدم رضایت خدا، یعنی اینها مراقبت میکنن که یه وقت مردم یه کاری انجام ندن که بوی دین و مذهب و عرضم به حضور شما نظر خدا رو بده. مثلا شما در یک کشوری میبینید که حکومت مراقبت میکنه که یه وقت خانم ها مثلا با حجاب تو خیابون ها نیان، توی ادارات دانشگاه ها با حجاب حاضر نشن. چرا؟ میگن که ما تو قانون اساسی خودمون نوشتیم که تظاهرات دینی ممنوع، هر گونه عملی که ما رو بیاد دین بندازه ممنوعه و نباید در سطح جامعه انجام بشه، که تعبیر لایک رو بیشتر برای این جور از حکومت‌ها به کار می‌بریم. حتی شما شاهد بودید که در گذشته یک کشوری مثل ترکیه که یک کشور اسلامی هم بود یک همچین قوانینی داشت، ولی خب امروز الحمدلله این قوانین در این کشور نقض شده و رد شده، ولی در یک کشوری مثل فرانسه مثل همچنان این قوانین وجود داره. میرسیم به دسته سوم. دسته سوم حکومت‌هایی هستند که اولاً مقیدن به اون چی که خدا فرموده است، مقیدن به رضایت خدا. در ثانی برای تحقق این حکومت مقیدن به بسطیت، که بسطیت با بیعت و رأی مردم تأمین میشه. امام میفرماید که این چیزی که ما امروز انتخابات بهش میگیم همون چیزیه که در صدر اسلام بهش بیعت گفته میشده، و مثلا رسول الله صلی الله علیه و آله 13 سال که در مکه بود خب به عنوان یک رهبر الهی بود، اما دولت موافق نشد تشکیل بده. دلیلش اینه که بیعت یه تعداد از مردم رو که به کمک اونها بتونه یک بسطیتی پیدا بکنه و دولت تشکیل بده در واقع نداشت. بنابراین این میشه جمهوری اسلامی، این میشه به تعبیر مقام معظم رهبری مردم سالاری دینی. در عصر غیبت حکومتی هست که چون میخواد مقید به رضایت خدا باشه ولایت نایب الامام رو میپذیره، یعنی در عصر غیبت جانشینی فقیه رو به عنوان نایب امام زمان ارواح نافدہ میپذیره، و چون متکی به آراء مردم هست همه چیز بر اساس رأی مردمه، حالا یا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم. غیر مستقیم مثل مورد رهبری و شوراهای شهر که مردم مجلس خبرگان رو انتخاب میکنن، مجلس خبرگان رهبر رو، مردم شوراهای شهر رو انتخاب میکنن، شوراهای شهر شهرداران رو انتخاب میکنن، و مستقیم هم مثل انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس شورای اسلامی. یه 30 ثانیه من یه کاری دارم دوباره برمیگردم خدمتتون. بله ببخشید، اما من یه عبارتی از حضرت امام رو هم براتون بخونم در صفحه 621 از همین کتاب الوی جلد دوم. یه عبارتی حضرت امام دارن در مورد دلایل تشکیل دولت اسلامی. عبارتشون این هست، عبارت خیلی عبارت زیبا رسا و جالبیه، میفرماید که فان لزوم الحکومت لبست العداله و تعلیم و تربیه و حفظ النظم و رفع الظلم و سد الثغور و المنع عن تجاوز الاجانب من اوضح احکام العقول من غیر فرق بین عصر و عصر او مصر و مصر. در این عبارت 6 تا در واقع دلیل برای تشکیل دولت اسلامی ذکر کردن، بدون اینکه میگن از این نظر تفاوتی نیست بین دوره حضور معصوم یا عصر غیبت یا مکه و مدینه تا هر منطقه دیگری. من یه بار این رو ترجمه میکنم براتون و شماره گذاری شده میگم. فإن لزوم الحکومة، یعنی لزوم حکومت به این دلایل هست: یک، لبست العداله، برای گسترش عدالت. بنابراین هم حاکمان خودشون باید عادل باشن، هم به لحاظ عمل کرد باید عمل کردشون منتهی بشه به گسترش عدالت. همین چیزی که اگه دقت کرده باشید در فرمایشات مقام معظم رهبری هم به کرات آمده، از جمله در بیانیه گام دوم هم یکی از اون هفت توصیه‌ای که در پایان بیانیه گام دوم آوردن همین بحث عدالت و مبارزه با فساد هست. دوم، و تعلیم و تربیه. وظیفه دوم حکومت و هدف دوم از تشکیل دولت گسترش تعلیم و تربیت هست، آموزش و پرورش، تزکیه و تعلیم. به هر حال وظیفه حکومته که هم تعلیم بده به مردم، مردم رو باسواد بکنه، آموزش هایی رو که نیاز دارن بهشون یاد بده، هم از علوم اسلامی و انسانی و طبیعی و پزشکی و چه و چه، و هم تربیت بکنه مردم رو، یعنی کارهای پرورشی و تهذیبی انجام بده. سه، و حفظ نظم. هدف سوم بحث حفظ نظمه، برای اینکه مردم به اهداف خودشون برسن، هر کسی به برنامه خودش برسه، باید در جامعه نظم برقرار باشه. با هرج و مرج که نمیشه، شما از اینکه پلیس باید باشه تا نظم برقرار بکنه گرفته تا دیگر قوانینی که توسط پارلمان تصویب میشه برای برقرار کردن نظم در همه امور، امور اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی، خانوادگی، ساخت و ساز در شهرها، شهرسازی‌ها، معماری‌ها و و همه امور. پنجم، و سد ثغور. حکومت ما نیاز داریم برای اینکه از مرزها حفاظت بکنه، مرزها مرزهای محکمی باشه، دشمن نتونه از مرزها نفوذ بکنه. و ششم، و المنع عن تجاوز الاجانب. به دولت احتیاج داریم تا از تجاوز بیگانگان به سرزمین اسلامی ممانعت بکنه. حالا چه این تجاوز، تجاوز نظامی و به اصطلاح جنگ سرد باشه، چه این تجاوز، تجاوز سیاسی و فرهنگی و شبیخون فرهنگی و ناتو فرهنگی و کاپیتولاسیون و اینجور چیزها باشه، در قالب سلطه باشه. می‌فرماید که لزوم حکومت و ضرورت تشکیل حکومت برای این 6 تا هدفی که گفتیم، من اوضح احکام العقول، از واضح ترین امور عقلی هست. یعنی ما در این زمینه به دلیل نقلی هم احتیاجی نداریم، خود عقل ما اینها رو به ما میگه و میفهمونه. من غیر فرق بین عصر و عصر، عقل این رو میفهمه بدون این که ما بخوایم فرق بگذاریم بین دوره عصر حضور و عصر غیبت. نه، فرق نداره، چه معصوم در دسترس ما باشه چه نباشه، ما این اهداف رو نمیتونیم بذاریم زمین بمونه. مثلا بگیم که نه دیگه، حالا معصوم نیست دیگه، ما کاری به عدالت نداریم، کاری به تعلیم و تربیت نداریم دیگه، حالا که معصوم نیست ما نظم نمیخواییم، مرزها بذارید باز باشه، بذارید بیگانگان بیان بر ما مثلا سلطه پیدا بکنند. او مصرن و مصرن، مصر شهر و منطقه رو میگن دیگه، یعنی اون من غیر فرقن اینجا هم میاد، من غیر فرقن بین عصرن و عصرن، و من غیر فرقن بین مصرن و مصرن، بین مناطق هم فرقی نیست. اگر رسول الله صلی الله علیه و آله در مدینه حکومت تشکیل دادن و امیرالمومنین مثلا پایتخت حکومت رو به کوفه آوردن، حالا در ایران هم مشکلی نداره، ما در ایران هم میتونیم حکومت تشکیل بدیم. بنابراین همجور که ملاحظه میفرمایید در بحث حضرت امام، حکومت گسترده تر از به اصطلاح عدالت گستری مد نظر هست. و باز من چند تا از عبارتهای امام رو براتون بخونم. ایشون میفرماید که فعل المسلمین و فی تلیعتهم الروحانیون و طلاب العلوم دینیه، یعنی بر مسلمان ها واجب است و در رأس مسلمان ها آقایان روحانیون و طلاب علوم دینی که چیکار کنند؟ القیام به وجه تبلیغات اعداء الاسلام به ایت وسیلت ممکنه، که در برابر تبلیغات دشمنان اسلام که میگن اسلام سیاست نداره، حکومت نداره، به هر وسیله ممکنی قیام بکنند. حتی این عبارتش مهمه، حتی یظهر ان الاسلام قام لتأسیس حکومت عادله، تا معلوم بشه که اسلام آمده است برای تأسیس حکومت عادله. بنابراین در میان این 6 تا هدفی که گفتیم، از همه مهمتر بحث استقرار عدالت و گسترش عدالت مد نظر است. این در صفحه 619 بود. باز در صفحه 633 یکی از عبارت ها رو براتون میخونم. الاسلام هو الحکومت و به شؤونها، از اسلام یعنی حکومت، الاسلام هو الحکومت و به شؤونها، از اسلام مساوی است با حکومت با تمام شؤونش. و الاحکام قوانین الاسلام، خب اگه اسلام میشه حکومت، پس فقه چیه؟ فقه قانون این حکومته. و هی شأن من شؤونها، قانون یه شأن از شؤون اسلام و حکومت هست، چون که شؤون دیگری هم داره، این شؤون اعتقادی داره، شؤون اخلاقی داره. بل الاحکام مطلوبات بالعرض و امور عالیه لاجرائها و بسط العداله، بلکه اصلا احکام مطلوب بالعرض هستند و ابزارهایی هستند برای اجرای حکومت و بسط عدالت. این نظریه داره شهید مطهری رحمت الله علیه که عدل رو در طول احکام اسلام میبینه نه در عرضشون، یعنی میگه باید ما در فقه تلاش بکنیم که فتاوامون بر اساس عدالت باشه. این یادآور اون بحث هست. من اجازه بدید که عبارت عربی این سه نوع حکومت رو هم از دیدگاه امام بخونم، چون عبارتش خیلی عبارت زیباییه و خیلی هم روشن و سرراسته. این عبارت در صفحه 618 اومده، حالا چون که من این جلسه میخوام همین فقط دیدگاه فقها رو بگم و دیگه وارد بحث بعدی نمیتونیم بشیم، وقت داریم که من این عبارت رو هم براتون بخونم. حالا بعد از این اگه شما سوالاتی هم داشتید بعد از این عبارت، من در خدمتتون هستم که سوالات شما رو هم در بحث دولت از دیدگاه فقها و ماهیت دولت در ایران از دیدگاه فقها بشنوم. من عبارت عربیشو میخونم دیگه، چون فارسیشو براتون گفتم. فالاسلامو اسس حکومتن لا على نهج الاستبداد المحكم فيه رأي الفرد وميوله النفسانيه في المجتمع ولا على نهج المشروطه او الجمهوريه. خب مشروطه رو یادم رفته بود بگم، اون بخش اول این بود که اسلام تأسیس حکومت کرده نه به شیوه استبداد که درش رأی یک فرد و امیال یک نفسانی یک فرد در جامعه حاکمه، این دوم میگه و نه به شیوه مشروطه یا جمهوریت، یعنی اسلام حکومت اسلامی مشروطه و جمهوری هم نیست، که المؤسسه علی القوانین البشریه که بر اساس قوانین بشری اینها تأسیس میشن، التي تفرض تحکیم آراء جماعه من البشر علی المجتمع. پس حکومت اسلامی چه جور حکومتیه؟ بل حکومتون تستوحی و تستمد فی جمیع مجالاتها من القانون الالهی و لیس لأحد من الولات الاستبداد برأیه، بل جمیع ما یجری فی الحکومت و شؤونها و لوازمها لابد و ان یکون علا طبق القانون الالهی حتی الاطاعت لولات الامر. نعم للوالي ان يعمل في الموضوعات على طبق الصلاح للمسلمين او لاهل حوزته وليس ذلك استبدادا بالرأي بل هو علا طبق صلاح فرعیهو تبعون لصلاح که عملهی. این هم عبارتی که حضرت امام در باب انواع حکومت دارن. بنابراین از منظر فقهایی مثل حضرت امام خیلی روشن خیلی راحت میتونیم بگیم که دیدگاهش درباره حکومت پهلوی و دیگر حکومت‌ها در ایران چی بوده. اجازه بدید من از صفحه 624 هم براتون یه عبارتی بخونم مربوط به دوره 623 مربوط به دوره غیبت هست. امام میفرماید که لا اشکال علی المذهب الحق فی ان الائمه والولات بعد النبی صلی الله علیه و آله سید الوصیین امیر المؤمنین و اولاده المعصومون. پس این که معلوم شد یعنی در مورد حکومت در عصر پیغمبر و بعد از پیغمبر خب معلومه که اولاد امیرالمومنین و امیرالمومنین بودن خلفاً بعد سلف الى زمان الغیبه فهم ولات الامر و لهم للنبی و لهم مال النبی. اما فی زمان الغیبه شاید مثال اینجاست در زمان غیبت چی کار کنیم؟ می فرماید فالولایه والحکومه. ولایت یعنی اون بحث رهبری، حکومت یعنی بحث دولت. خوب عنایت بفرمایید اون بحثی که در کلام من جلسه گذشته اشاره کردم. فالولایه یعنی بحث رهبری، والحکومه بحث دولت که یکی از شؤون ولی هست. رهبری ممکنه وجود داشته باشه ولی نتونه دولت تشکیل بده. شؤون دیگری رهبر داره که اگر هم دولت تشکیل نده به اون شؤون دیگه میپردازه. اما اگر موفق شد که حکومت هم تشکیل بده خب حکومت هم داره دیگه. فالولایه والحکومه و این لم تجعل شخص خاص، یعنی در دوره غیبت مثل دوره حضور اینجور نیست که ولایت و حکومت آمده باشه به عنوان اسم یک شخص مثلا مشخص شده باشه. لکن یجب به حسب العقل و نقل ان تبقیا به نحو آخر. لکن هم به حسب دلیل عقلی هم به حسب دلیل نقلی لازم هست که ولایت و حکومت به نحو دیگری باقی بمانند. چرا؟ لما تقدم من عدم امکان اهمال ذلک. چون میگه قبلا گفتیم که نمیشه اسلام و دین رو همینطوری بی سرپرست رها کرد. لأنهما تحتاج الیه الجماعت الاسلامیه، امت اسلامی هم به ولایت و رهبری احتیاج دارن هم به دولت و حکومت. در صفحه 624 حالا شرایط رو میفرماید. لابد فلوالی من صفتین. این فرمان روایی که میگیم، این رهبری که میگیم که دولت سازی هم باید بکنه، دو تا ویژگی باید داشته باشه. هما اساس الحکومت القانونیه. این دو تا صفت زیربنای یک حکومت مبتنی بر قانون هست. ولا یعقل تحققها الا بهما. و اصلا تحقق حکومت قانونی بدون این دو تا صفت متصور نیست. چیه اینها؟ اهداهما العلم بالقانون. یکی علم به قانونه که قانون چیه؟ فقهه. حالا در ادامه فرمودن که قانون هم میشه فقه. و ثانیتهما العداله. صفت دوم اینه که عادل باشه. چرا؟ چون میخواد عدالت رو اجرا کنه. خب ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ اگه کسی خودش عادل نباشه نمیتونه که عدالت رو اجرا بکنه. بعد فرمودن که یه مسئله دیگه هم هست که اون رو حالا میشه شرط سوم بگیریم یا بگیم که داخل در همین شرط اوله، یعنی العلم بالقانون. و اون چیه؟ اون بحث توانایی لازم برای رهبری و مدیریت جامعه هست. کفایت لازم برای این کار باید داشته باشه، مثلا مدیر باشه، مدبر باشه، شجاع باشه، زمانشناس باشه، امثال اینها. فرمودن و مسئلت الکفایت داخلتون فی العلم به نطاقه الاوسع فلا شبهت. به هر حال شبهه ای نیست. فی لزوم ها فی الحاکمه ایزن و این شیطا قلت اگرم خواستی بگو هی شرطون سالس من اساس شروط. بعضی تعبیری دارن در صفحه 627 که فرمودن که فل الفقیه العادل جمیع مال رسول و الائمه علیهم السلام مما یرجع الى الحکومت و سیاسه و لا یوغل الفرق لان الوالی ای شخص کان هو المجری لاحکام الشریعه و المقیم للحدود الالهیه و الاخذ للخراج و سایر الذرائب و المتصرف فیها بما هو صلاح المسلمین. فالنبی صلی الله علیه و آله یضرب الزانی مع تجلده و الامام کذالک و الفقیه کذالک. فرمودن که این که بعضیا میگن که مثلا باید اختیارات حکومتی فقیه عادل با پیغمبر و ائمه فرق داشته باشه، این درست نیست، اصلا فرق معقول نیست، اصلا تصور نمیشه کرد. چرا؟ به خاطر اینکه حکومت اسلامی مجری احکام شرعیه، میخواد حدود الهی رو اجرا بکنه، مالیات جمع کنه و دیگر وظایف ششگانه‌ای که گفتیم، و بر اساس صلاح مسلمین هم میخواد تصرف بکنه مثلا در این اموال و انفسی که هست. بعد مثال دادن، میفرماید که نبی یضرب الزانی، به زانی 100 تا شلاق میزنه، امام هم 100 تا شلاق میزنه، فقیه هم 100 تا شلاق میزنه. یعنی این حکم که فرقی نمیکنه در دوره حضور و غیبت. حالا مباحث دیگری هم دارن که اگر خواستید، علاقمند بودید که بخونید، خب به خود کتاب البی مراجعه بکنید، بخونید. توصیه من اینه که خود عبارت های امام رو بخونید، خیلی جالب هست، خیلی زیبا، رسا و فصیح و بلیغ است. این هم دیدگاه حضرت امام در باب به اصطلاح تحلیل ماهیت دولت در ایران، که ما در بحث حضرت امام خب میبینیم که بحث جامع‌تر شده، از اون تقسیم دوگانه‌ای که سابقاً بود به یه تقسیم سگانه ای رسیدیم، و در واقع در بحث امام نگاه جامعه تری به دولت ها شده، و این تقسیم سگانه ای که امام میکنه به نظر من میرسه که نمیشه یه چهارمی براش مطرح کرد. یعنی تقسیم و طبقه بندی خیلی طبقه بندی قرص و در واقع محکمی هست. البته این روی کرده سگانه رو امام به نظرم اینجور میرسه که از سوره حمد گرفته باشن، به خاطر اینکه ایشون در تفسیر سوره حمد اونجا وارد بحث سیاست هم شدن، فرمودن که سیاست هم سه نوعه، یک سیاست الهی داریم که میشه همون صراط مستقیم، یک سیاست به اصطلاح مغضوبین داریم که میشه سیاست شیطانی، و یک سیاست زالین داریم که فرمودن میشه سیاست حیوانی. در واقع این تقسیم سگانه در باب دولت ها هم با اون تقسیم سگانه درباره سیاست ها جور در میاد. البته تفصیل بحث امام در همون نظریه دو فطرت هست که من هم در قسمت فلسفه سیاسی ایشون اشاره کردم، هم به عنوان چارچوب نظریه بحث در جلسات اولیه اشاره کردم که اون بحث جامعه تریه، یعنی بحثی که در فلسفه سیاسی امام اومده و دولتها رو 8 نوع تقسیم کرده، اون بحث از جامعیت بیشتری برخورداره، ولی خب با لسان فقهی ایشون از 3 تیپ و 3 مدل دولت در واقع یاد کردن. دلیل اون تنوع اینه که این دو تا از دولت هایی که اینجا گفتن، مثلا دولت استبدادی فردگرا، این میتونه منفعتگرا باشه، میتونه سلطه‌گرا باشه، میتونه تزویرگرا باشه، میتونه ترکیبی از اینها باشه. یعنی اون 7 نوع دولت نامطلوب میتونه ذیل این دولت بیاد، چون که دولت جمهوری و مشروطه هم همینه، میتونه 7 نوع باشه، یعنی میتونه منفعتگرا باشه، سلطه‌گرا باشه، تزویرگرا باشه، یا ترکیبی از اینها که بازم میشه 7 نوع. چون که دولت اسلامی هم که گفتیم دولت عاقل عادل هست، شما میتونه بگید دولت نبوی از این نوع بوده، دولت علوی از این نوع هست، دولت جمهوری اسلامی و دولت مهدوی که در پایان تاریخ مستقر خواهد شد. این خلاصه و اجمالی از بحث نظریه دولت فقها و تطبیقش بر دولت در ایران. اگر دوستان سوالی، مطلبی، نکته‌ای دارن، من در خدمت هستم که بشنوم. سلامت باشید آقای. سلامت باشید آقای جلالی. من تلفن رو خاموش میکنم که صداتون برنداره.
زنده باشید. استاد یه مطلبی هست که خب میگن شما الان نظریه مرحوم که برکت از کتاب به ایشون آخرش رسوندیدش به جمهوری اسلامی، در حالی که این متنی که توی کتاب خوندید خب در مورد جمهوریتش صحبتی نشده بود، یعنی حتی یه جوری چیده شده بود که انگار این شق سوم مثلا یه ادله قرار میگیره در کنار مشروطه و جمهوریتی که اونا تصور شده. اینو اگه بخوایم یه جوری مثلا با جمهوری اسلامی که جمعش کرده همون جمهوری اسلام از نتیجه گرفتی چطور بود؟ اینا که دارم میگم من خودم به طور عادی جمعی دارم برای خودم، ولی میخوام من در مقابل این شبهه جمع خودتون چطور هست و چطور اینا رو جمع میکنید آخر رسوندیش به جمهوری اسلام با توجه به اینکه متن خودش تأثیری در جمهوریت نداشت.
درسته، منم عرض کردم که با استفاده از فرمایشات دیگر امام عرض کردم که یه بازسازی میکنم نظریه رو و کاملش رو براتون میگم. این متن خب مستحضری در سال 1348 تدریس شده، در بهمن 1348 امام این قسمت رو تدریس کردن و بعد هم نوشته شد و منتشر شد. اما خب بعد که انقلاب اسلامی اتفاق افتاد و نظام سیاسی مستقر شد، امام این بحث رو دارن، در پاسخ به ائمه جمعه هم اتفاقا هست که فرمودن آقا شما برای فقهای جامعه شرایط که ولایت قائل هستید، خب کدوم یکیشون میشه متصدی دولت؟ فرمودن اونی که بیعت مردم با او هست، ببخشید، اونی که رأی مردم با او هست که در سطر اسلام از آن تعبیر میشده است به بیعت. بنابراین یک تفاوتی وجود داره بین جمهوری سوم یعنی در جمهوری اسلامی با جمهوری در نوع دومی که امام مطرح فرمود. جمهوری در نوع دوم هیچ به اصطلاح رنگ و بوی دینی نداره. عبارتش رو ملاحظه بفرمایید، میفرماید که ولا فالاسلام اسس حکومتن لا علا نهج الاستبداد تا آخر، بعد می فرماید ولا علا نهج المشروطت اول جمهوریه، که چی؟ یه عبارتی داره المؤسست علا القوانین البشریه، یعنی یه مشروطه و جمهوری که صرفاً بر اساس قوانین بشری تأسیس شده، یعنی هیچ نگاهی به قانون الهی نداره. بعد در ادامه تأکید هم کردن این رو، التی تفرزو تحکیم آراء جماعت من البشر علی المجتمع، جمهوری و مشروطه‌ای که فرض میکنه، واجب میکنه حکومت آراء گروهی از بشر رو بر جامعه، یعنی فرضش اینه که آراء مردم هست و آراء گروهی از مردم هست که اینها بر جامعه حاکم هست. بنابراین یک جمهوری داریم که خالص غیر دینیه، یک حکومت دینی شکل میگیره که چون مبتنی بر، یعنی غیر از بحث رضایت خدا که اصل اینجا و قانون الهی که اصله، چون فرمود که بل حکومتون تستوهی و تستمد فی جمیع مجالاتها من القانون الهی، حکومت اسلام حکومتی رو تأسیس کرده که در همه مجالات خودش، در همه میادین خودش اشراب میشه و استمداد میطلبه از قانون الهی. خب این قانون الهی چگونه اجرا میشه؟ با بیعت مردم، با رأی مردم. ما جمهوری رو از اینجا، پس جمهوری دو نوعه، یک جمهوری هست که خالص به اصطلاح مردمیه، کاری به خدا و پیغمبر و قانون الهی نداره، یه جمهوری داریم که بر اساس قوانین الهی شکل میگیره و همون چیزی که امام هم زیر اون رو امضا کرد، در خب قانون اساسی جمهوری اسلامی رو امام هم امضا کرده، تایید کرده. اون چی که در جمهوری اسلامی اتفاق افتاد مورد تایید امام در واقع بود و در پاسخ به سوال ائمه جمعه هم که تصریح کردن، البته جاهای مختلفی تصریح کردن، ولی مهمترینش و خیلی عبارت روشنش همونجاست. پس این جمهوری اسلامیه، یعنی یک جمهوری که بر اساس قوانین الهی شکل گرفته، از و شاورهم فی الامر استفاده میکنه، از امرهم شورا بینهم استفاده میکنه، از سیره نبوی و علوی استفاده میکنه. اینجا رهبری 100% مشروعیتش الهیه، یعنی در بحث ولایت فقیه که اصل بحث رهبریه شرایط کاملا الهی و دینیه. در بحث دولت سازی که میخواد وارد بشه بحث بستیده، بحث رأی و بیعت مردم هست. پس جمهوری را اگه ما دو نوع کنیم، جمهوری غیر دینی و جمهوری دینی که امام در فرانسه هم خیلی اونجا هم ازش بحثای زیادی مطرح فرمودن و توضیح دادن، چون ازشون میپرسیدن که الگوی حکومتیتون چی خواهد بود، حالا ایشون میفرمود همین جمهوری. جمهوری در واقع یه الگوی حکومتیه، یعنی آیا ما حکومت رو فردی اداره میکنیم، جمعی اداره میکنیم، لازم قانون قانون الهیه. بنابراین اگر این نکته رو بهش توجه بکنیم که جمهوری یک الگو در مملکت داری و دولت سازی هست و اصل اون زیر ساخت و زیر بناش هست که قوانین الهیه و بحث رهبری الهیه، مسئله حل میشه. یعنی حتما باید به دیدگاه های دیگر امام هم وارد بشیم تا بتونیم این رو در واقع با این نحوی که من بازسازی کردم توضیح بدیم. در خدمت این بازگ دوستان. آقای احمدزاده بفرمایید.
سلام علیکم
و رحمت الله.
استاد ببخشید، من یه سوال داشتم، خواستم این جمهوری در زمان غیبت با اون جمهوری که را اگه اسمش بتونیم بذاریم جمهوری در زمان صدر اسلام و خلفا مثلا خلیفه اول پیش اومد، آیا این اونجا هم جمهوری میشه بذاریم یا فرق دارن؟
ببینید در صدر اسلام ما یک سری تحولات و تطوراتی داریم و میبینیم که اتفاق میفته، یعنی نسبت به خود رسول الله صلی الله علیه و آله که نگاه میکنیم، میبینیم همه کسانی که مسلمان شده بودن با حضرت بیعت هم میکردن. خب اما بعد که حکومت اسلامی توسعه پیدا میکنه، معمولا بیعت ها در همون سطح مردم مدینه اتفاق افتاده، البته اون جایی که ما بیعت داشتیم، یعنی برای امیرالمومنین علیه السلام که خب اجماع تاریخ و مورخان هست که بیعت بوده. البته اتفاقا باز در مورد امیرالمومنین علیه السلام، اون کسانی هم که از مناطق دوردست آمده بودند در اعتراض به حکومت خلیفه سوم، اونها هم بودن توی بیعت، یعنی باز ما از مناطق دیگه هم داشتیم، ولی خب مثل امروز که انتخابات در واقع وجود نداشت. اما خلیفه سوم که کلن نسب، یعنی بحث در واقع شورایی بود، یک شورای 6 نفره‌ای بود که خب اونجا به امیرالمومنین اینها پیشنهاد حکومت کردن با یک شرایطی که حضرت اون شرایط رو نپذیرفت، حکومت رسید به خلیفه سوم. بنابراین اونجا که اصلا جمهوری معنا نداره. در مورد خلیفه دوم هم که به نسب خلیفه اوله، یعنی اونجا هم که شورایی نیست، دموکراسی نیست، به اصطلاح انتخاباتی بیعتی به اون صورت که مطرح نیست، میمونه خلیفه اول. خلیفه اول رو خودشون میگن اهل حل و عقد، یعنی باز تعبیر اهل حل و عقده، یک چیزی که بتونیم تعبیری که امروز به کار میره به عنوان جمهوری مثلا ازش یاد بکنیم، واقعا این تعبیر خب برای اون دوره به کار نمیره، یه جمع محدودی بودن از خود کسانی که در مدینه بودن. در واقع این اصطلاح با این شکل که امروز داره اجرا میشه خب خیلی متفاوت هست با اون چیزی که در صدر اسلام بود.
خب تشکر است.
خواهش میکنم. دوستان دیگه اگه نکته ای سوالی هست در خدمت.
آیا تو ببخشید اختلاف امام خمینی با آیت الله خویی در مورد بحث همین جمهوریت بود یا نه کلا زیربنایی بود؟
ببینید آیت الله خویی رحمت الله علیه چون که به لحاظ روش فقاهتی روش نسگرایانه ای داره نه روش عقلی، ایشون در بحث ولایت فقیه نکته‌ای که دارن خیلی نکته ظریفیه، اینو خوب دقت بکنید. البته در کتاب اندیشه سیاسی آیت الله خویی که همین پژوهشکده علوم اندیشه سیاسی چاپ کرده مفصل اونجا و خوب توضیح داده شده. آیت الله خویی میفرمایند که ما دلیلی برای ولایت مطلقه فقیه از نصوص پیدا نکردیم. خب پس تکلیف حکومت در عصر غیبت چی میشه؟ ایشون از باب قدر متیقن این مطلب رو میفرمایند که قدر متیقن جواز تصرفات فقیه در عصر غیبت هست. خوب نت بکنید، یه جوری دیگه هم من براتون بگم. ببینید حکومت مهمترین کارش چیه؟ تصرف در اموال و نفوس هست. این مهمترین کار حکومته، تصرف در اموال و نفوس، و الا که جامعه اداره نمیشه. بحث نفوس بحث امنیت دیگه، یک کسی رو زندان میکنه، یک کسی رو اعدام میکنه، یه جا مثلا لشکر میفرسته در مرزها برای حفاظت از مرزها، بالاخره برخی از افراد جان خودشون رو از دست میدن. تصرف در اموال هم که معلومه، بحث مالیات جمع کردن و خرج این اموال و الی آخر. آیت الله خویی بر اساس اون تقسیم حاکمان به حاکم عادل و جائر میفرماید که اونی که ما یقین داریم که تصرفاتش جائزه و جائرانه به اصطلاح نیست، بلکه تصرفاتش جواز شرعی داره، فقیه جامع شرایطه. بنابراین در یک صورت از نظر آیت الله خویی رحمت الله علیه ما خیالمون از باب حکومت راحته، و اون صورت وقتیه که تصرفات زیر نظر فقیه جامع شرایط انجام بشه. اما غیر از فقیه جامع شرایط هر حکومت دیگری که تشکیل بشه تصرفاتش غاصبانه است و حاکمانش میشن حاکمان جائر. خب یک فتوای آیت الله خویی رحمت الله علیه در بحث جهاد داره که اون باعث یه سری مسائلی شده. فتوای ایشون نمیدونم خبر دارید یا نه، در بحث جهاد ابتدایی این هست، ایشون با رجوع به ادله اومدن و فرمودن که در عصر غیبت ما جهاد ابتدایی داریم و فقیه جامع شرایط در صورتی که مصلحت بداند میتواند به فردی حکم فرماندهی بده که این ارتشی تشکیل بده، نیروهای مسلحی تشکیل بده و بره به جهاد ابتدایی، برای اینکه مثلا مظلومان رو از دست ظالمان نجات بده، موانع دعوت اسلام رو برطرف کنه و مباحثی که به هر حال برای جهاد ابتدایی ذکر شده، یعنی بذل النفس والمال لإعلاء كلمة الإسلام دیگه، این تعریفشه دیگه. جهاد یعنی ما جان و مال خودمون رو فدا کنیم تا اسلام اعتلاء پیدا کنه دیگه. خب اینجا بعضی ها اومدن گفتن که آقا چون مستحضرید امام رحمت الله علیه در همین البی که فرمودن همه اختیارات حکومتی پیغمبر و ائمه برای فقیه جامع و شرایط هم هست، یه مورد رو استثناء کردن، فرمودن مگر جایی که به اصطلاح دلیل داشته باشیم که اختیارات شامل اون مورد نمی شود. بعد فرمودن که چون که در مورد جهاد ابتدایی چون این چیزی مشهور است، البته نگفتن نظر من همین هست یا نه، ولی فرمودن مثلا در مورد جهاد ابتدایی این مشهوره، که البته درستم همینه دیگه، جهاد مشهور فقها در عصر غیبت این هست که جهاد ابتدایی ما نداریم. جهاد ابتدایی از مواردیه که نیازمند فرماندهی خود معصوم هست. البته فتوای مقام معظم رهبری هم در بحث جهاد احتیاطه، یعنی ایشون هم فرمودن که احتیاط این هست که فقیه در عصر غیبت اگر شرایط رو مناسب و مساعد ببینه میتونه حکم به جهاد ابتدایی بده. ولی آیت الله خویی فتوای صریح داده، یعنی گفته که جهاد ابتدایی در عصر غیبت داریم، اختیارش هم دست فقیه جامع شرایطه. بعضی ها از این خواستن استفاده کنن که خب این همیشه ولایت مطلقه فقیه، مقاله هم نوشتن و این بحث رو توضیح دادن. منتها من اون چیزی که عرض کردم خدمتون همینیه که گفتم، یعنی از فرمایشات ایشون ما همین نکته رو داریم که قدر متیقن جواز تصرفات فقیهه. البته خب ایشون در جریان انتفاضه عراق هم یک شورایی تشکیل داد، حکم زد برای اداره اون نجف و جایی که انتفاضه در واقع انجام شده بود. در دوره دفاع مقدس 8 ساله ایشون علی رغم فشارهای فراوانی که برش شده بود امتناع کرد از این که حکمی بده یا کلمه‌ای بگه در تضعیف جمهوری اسلامی، و خب مفصلش حالا در کتاب‌های مختلف آمده. ولی خب امام خیلی با صراحت از ولایت مطلقه فقیه با ادله عقلی و نقلی دفاع کرده، ولی ایشون در حد عرض کردم قدر متیقن جواز تصرفات فقیه هست وارد این بحث شده. یعنی قدر مسلم اینه که ما میتونیم بگیم آیت الله خویی مخالف حکومت اسلامی در عصر غیبت نیست، بلکه تنها حکومتی رو که عادل میدونه و تصرفاتش رو قبول داره حکومتیه که فقیه در رأسش باشه، هرچند که کلمه ولایت رو براش ایشون به کار نمیبره. خب ظاهرن که وارد خواهش میکنم از آن هم شدیم، التماس دعا داریم. من یه نکته ای هم دارم که ضبطو که خاموش کردم بعد یه چند لحظه تشریف داشته باشید که اون رو هم بگم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.